میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید به مدت حدود 25 دقیقه.
بوتیقا
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه بوتیقا. مطابق معمول یک شنبه ها در این برنامه همراه با آقای دکتر امیر دبیری مهر مرور میکنیم نشریات و مجلات حوزه فرهنگ را. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی.
بسیار بسیار متشکریم از شما. آی دکتر، امروز ظاهراً قرار هست که راجع به فصلنامه سیاستنامه صحبت کنیم، درسته؟
بله، چون ما در برنامه بوتیقا قرارمون این هستش که به مطبوعات و مجلات در واقع فکری و اندیشه‌ای نگاه بکنیم، نمیتونیم منحصر به مجلات فرهنگی بمونیم، باید به مجلاتی که در حوزه اندیشه سیاسی کار میکنن هم بپردازیم و یکی از اون مجلات هم مجله سیاستنامه هست.
بسیار عالی. یه توضیح کلی راجع به این مجله میفرمایید تا بعد یه مقداری ریزتر بپردازیم.
بله، مجله سیاستنامه 14 شماره از اون منتشر شده، در سال 4 انتشار قرار داره و حوزه تخصصی کار این فصلنامه اندیشه سیاسی هست، البته نه در ایران لزوماً، بلکه به طور عام اندیشه سیاسی رو بررسی میکنه. چند بخش داره، یعنی چند دفتر داره این مجله که عبارت است از جامعه، جهان، دانش، سیاست، حکمت، ادب، آکادمی و کتابخانه.
بله،
که هر کدوم از اینها به طور خاص مثل فصل‌های مختلف یک کتاب به یک موضوع متمرکزی می‌پردازند. مثلا در بخش کتابخانه آخرین کتاب‌هایی که در حوزه اندیشه سیاسی منتشر شده یه مقدار مفصل‌تر از دیگر مجلات مورد معرفی و بررسی قرار می‌گیره. خب مجله برای علاقمندان به مسائل سیاسی در مقام عام و برای پژوهشگران و دانشجویان علم سیاست و دانش سیاسی به طور خاص جذابیت زیادی داره و میتونه اونها رو در هر فصلی و هر 3 ماه یک بار بروز بکنه و روز آمد بکنه.
بسیار عالی، متشکریم. توضیح در واقع میشه گفت کلی بود که از آقای دکتر شنیدیم. میپردازیم به ادامه برنامه. ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه بوتیقا از شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت آقای دکتر امیر دبیری مهر هستیم. امروز راجع به مجله سیاستنامه صحبت میکنیم. توضیحات کلی رو آقای دکتر فرمودن، میپردازیم به توضیحات وسیع تر. آقای دکتر خواهش میکنم.
من هم باید یه مقدار در رابطه با شماره 14 و برخی از سرفصل‌های مجله صحبت بکنم، اما قبل از اون یه توضیحی بدم و این رو جزو مزیت‌های مجله سیاستنامه می‌دانم و آن همین استش که ما در شاخه‌های مختلف علوم انسانی، مثلا علوم اقتصادی، علوم سیاسی، جامعه شناسی و غیره، برای تولید دانش و در واقع گسترش یا توزیع دانش غیر از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها که متخصصین اون رشته دارن فعالیت میکنن، دو تا خروجی تعریف شده داریم. این یه چیز استانداردی در دنیا هست. یکی کتاب ها هستند که ماحصل اون فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها در قد و قواره و قالب کتاب منتشر میشه و دیگران استفاده میکنن، و یکی مجلات تخصصی. اگر مجلات نباشند، کتاب ها نمیتونن اون وظیفه خودشون رو انجام بدن. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب ها بازه های انتشارشون دراز مدته. مثلا یک نویسنده توانای حاذق بعیده بتونه در سال دو تا کتاب منتشر کنه. شما نادیده بگیرید کسانی رو که در یک سال به اسمشون 10 تا کتاب 20 تا کتاب در میاد. اونا حتما نویسنده اون کتاب ها نیستند.
درست.
نویسنده واقعی مبتنی بر تحقیق کتاب میتونه بنویسه، و اگر واقعا یک پژوهشگر تمام وقت هم که باشه بعیده بتونه دو تا کتاب رو منتشر کنه. واقعا کار سخت و صعبیه. این وظیفه رو باید مجلات تخصصی بر عهده بگیرن. مجله سیاستنامه در حوزه علوم سیاسی به طور عام و به طور خاص‌تر اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، الهیات سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، حقوق سیاسی، فقه سیاسی و غیره، این وظیفه رو سعی کرده بر عهده بگیره و به نظرم میاد که چه از نظر شکلی چه از نظر محتوایی مجله قابل اعتنا و خواندنی هست برای علاقمندان به این حوزه. اگر اجازه بدید من چند تا از مقالات و مطالب رو هم به اون اشاره بکنم. در ابتدای انتقادی بکنم به شماره 14 و اون هم یک مقاله خیلی مفصلی در این مجله منتشر شده که 26 صفحه این مجله 276 صفحه‌ای به این مقاله اختصاص پیدا کرده به عنوان بومرنگ کرونا.
درست.
خب من این مقاله رو کامل خوندم و انتظارم این بود که حتما یک یافته مهمی یا یک هدف مهمی مد نظر نویسنده آقای باقی بوده که این 26 صفحه مجله تخصصی رو اختصاص داده، اما واقعیت دیدم این گونه نبوده و مجموعه از نوشته هایی که درباره کرونا از جنبه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این ماهای گذشته ایشون داشته، اینها رو کنار هم تجمیع کرده و حالا یک ارتباطی بینشون برقرار کرده. و خب از یک مجله تخصصی انتظار بیش از این هست که به ویژه شروع مجله با مقالاتی جذابتر و جدیتر باشه، که حالا اتفاقا در این شماره 14 از این تیپ مقالات جذاب هم وجود داره که من به اونها اشاره خواهم کرد. برای مثال عرض میکنم یک پرونده ای رو این مجله در این شماره اختصاص داده به مسئله نئولیبرالیزم.
بله.
و اینکه این مسئله کرونا و این همه‌گیری کرونا و پیامدهای اون در عرصه سیاسی چه تأثیری بر نقش دولت، من این رو به زبان ساده بگم، چه تأثیری بر نقش دولت در دنیای جدید داشته. خیلی کوتاه بخوام بگم، چند سالی هست مسئله جهانی شدن نقش دولت‌ها رو روز به روز کمرنگ کرده به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی، نه که از بین برده باشه، کمرنگ کرده. قضیه کرونا و این اتفاقی که افتاده در 10-11 ماه اخیر این قضیه رو برگردون، دوباره نقش دولت‌ها و ناسیونالیسم رو برجسته کرده. چرا؟ چون مردم وقتی دچار استیصال شدن در برابر این ویروس، چشم دوختن دوباره به دولت‌ها، به اینی که دولت‌ها بتونن از اونها حمایت کنن، به اونها کمک بکنن، و توجه به فرایندهای جهانی یه مقدار کم شد. در این خصوص مجله سیاستنامه هم مقالات خوبی منتشر کرده، هم گفتگوهای خوبی رو انجام داده که من در بخش جهان یعنی فصل 3 این مجله میتونم اشاره بکنم به مصاحبه های خیلی خوبی که این مجله با برخی از چهره های خیلی برجسته روابط بین الملل مثل جوزف نای ایشون صحبت کرده، با رابرت کوهن، با ریچارد کاپلان، اینها از چهره های نامدار نظریه پردازی در روابط بین الملل هستن که این مجله با اینها گفتگوهای اختصاصی انجام داده و اینها این نکته‌ای که من اشاره کردم و خیلی به طور دقیق و کارشناسی در گفتگوهای خودشون از منظر خودشون بیان کرده.
بسیار عالی، فرصتی را از اتاق فرمان میگیریم، مجدداً در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. دوستان، با برنامه بوتیقا از شبکه رادیویی فرهنگ با شما همراه هستیم. امروز راجع به فصلنامه سیاستنامه صحبت می کنیم. جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر هم در استودیو حضور دارند. توضیحاتی رو راجع به این مجله دادن خدمت شما و در ادامه برنامه ارتباط مستقیمی خواهیم داشت با آقای حامد زاره، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه سیاستنامه. آقای زاره، صدای بنده رو میشنوید. سلام.
سلام، روز شما بخیر. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما و کارشناس عزیز برنامه هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، تقاضا میکنم.
من هم خدمت جناب آقای زاره سلام عرض میکنم. آقای زاره، باید به شما خدا قوت گفت که در حوزه اندیشه سیاسی چندین سال هست که خیلی پرتلاش و پویا هستید در فضای مطبوعات و مجلات ما و شاید بهش توان گفت که بخش زیادی از محتوای مجله سیاستنامه محصول تدبیر و تلاش جناب عالی هست.
ممنون از توجه و لطف شما، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه در رابطه با محتوای مجله در واقع سوالاتمو مطرح کنم، این سوال مهمتر یا تازه‌تر رو باید بپرسم. با توجه به اینکه مجله آگاهی نو شماره 1 اون منتشر شده و ما در یک برنامه دیگری هم قصد معرفی اون مجله رو هم داریم، آیا سیاستنامه به انتشار خودش ادامه خواهد داد و وجه تمایز خودش رو حفظ خواهد کرد با مجله آگاهی نو یا خیر؟
عرضم به حضورتون که بله، تلاش بنده این هست که با حفظ مرزها و نقاط تمایز بشه سیاستنامه رو با تاکید بر جستار نویسی و مقاله محور بودن به پیش برد و نقاط اشتراک مبتنی بر پرونده های عمومی تر، روشن فکری تر رو از این مجله بیرون گذاشت تا صرفا همونطور که شما اشاره کردید مقالات مبتنی بر یک خصلت عام که اون اندیشه سیاسی هست منتشر بشه و حالا حوزه‌های دیگر نظیر فلسفه و الهیات سیاسی رو هم پوشش بده. خبر اختصاصی که میتونم به در اختیار شما و برنامه خوبتون بذارم اینه که کارهای فنی شماره 15 هم انجام شده و امیدواریم تا پایان همین ماه شماره جدیدش منتشر بشه تا شما هم به عنوان یکی از مخاطبان آگاه و نقاد ما به وجود تمایزش با نشریات دیگر واقف بشید.
امیدوارم. آقای زاره، سیاستنامه الان هویت مستقلی داره از آگاهی نو یا نه قرار هست مثلا تقسیم کاری بین شما و همکارانتون صورت بگیره، اونها مثلا یه بخشی کار انجام بدن شما یه بخش کار دیگه؟
عرضم بزرگتون که در ابتدای راه اندازی سیاستنامه این مجله یک هویت مستقلی از مجله مهنامه داشت.
بله.
به عنوان برادر کوچکتر از دل مهنامه خارج شد، اما تحریریه در همون مهنامه به کار خودش ادامه داد. در واقع سیاستنامه به اون شکل، حالا شمارات اخیر رو در نظر نگیرید، به اون شکل تحریری محور نیست، بیشتر ایده محور و جستار محور هست.
بله.
در دوره جدید انتشار که مقارن شده با انتشار مجله آگاهی نو، در واقع میشه گفت یک نوزایش داره اتفاق میفته در مجله آگاهی نو. اونم اینه که کارویژه هایی که بر عهده مجله موفق مهنامه بود، به اضافه اون آیتم هایی که در هفته نامه شهروند امروز بود، توسط آقای قوچانی در این مجله احیا میشه، پیگیری میشه و ما به ریل اصلی خودمون در سیاست‌نامه باز خواهیم گشت و با تاکید بر در واقع اندیشه سیاسی، مقالات در واقع اختصاصی تر و در واقع در مرز بین آکادمی و ژورنالیسم خواهیم ایستاد و با اعراض از کارهای کارهای روشنفکری بیشتر روی همین اندیشه سیاسی متمرکز خواهیم شد.
بله آقای زاره، مجلات تخصصی حالا چه در علوم اقتصادی چه علوم سیاسی یا جامعه شناسی در یه دستبندی کلی در دو دسته قرار می گیرن. برخی سعی می کنن که ترجمان و معرف و نماینده یک مکتب فکری یا سیاسی باشند و خب اشکالی هم نداره، این در سنت مجله نویسی و تاریخ مطبوعات در جهان و به ویژه در کشورهای توسعه یافته مثالهای زیادی داریم. مثلا یه مجله نماینده چپ نو هست، یه مجله نماینده نولیبرالیسم هست، یه مجله مارکسیسم اروپایی رو نمایندگی میکنه و غیره. برخی هم نه، مجلات لزوماً متعلق به یک مکتب فکری نیستند، بلکه بازتاب دهنده افکار و اندیشه های موجود در اون جامعه و محیط پیرامونی هستند. من میخوام از زبان خودتون بشنوم که شما برای سیاستنامه چه جایگاه و شأنی قائل هستید؟
ببینید، من از همین فرصت و از این پرسش حضرت علی استفاده کنم و تاکید مجددی بکنم. ببینید، در افواه عمومی و در حوزه عمومی یک تصور و یک ادراکی درباره سیاستنامه ترویج داده میشه که این مجله رو در واقع نماینده لیبرالیسم یا حالا واژه نامانوس نئولیبرالیسم که حالا من نمیدونم چه دریافتی و از این واژه قراره با به دست بیارین، متصف میکنن به در واقع راست جدید یا لیبرالیسم. اما واقع چینه که سیاستنامه از در واقع شروع به کار تا به امروز جدا از خصلت‌ها و خصائص گردانندگانش، نویسندگانش، یک هویت کاملا مستقلی داشت. این هویت هم متکی بر ممتاز بودن در واقع کاری بود که مجله انجام میداد. چون ما نشریات سیاسی آکادمیستی داشتیم.
بله.
اکثر دانشگاه ما که دپارتمان های علم سیاست دارن.
بله.
اونجا اقدام میکنن به چاپ مجله. اما مجله‌ای که در حوزه عمومی و در استقلال از نهاد دانشگاه منتشر بشه و به نظریات سیاسی بپردازه رو ما نداشتیم. به همین خاطر اگر در خارج از کشور سیاستنامه همتا داره، در داخل کشور تقریبا میشه گفت تا همین امروز هم به صورت جدی نظیری براش نداریم. به همین خاطر مکانی برای عرضه هر نوع صورتی از اندیشیدن سیاسی هم از قدیم جدید ایرانی و اروپایی هست و من مجددا تأکید میکنم که هیچ در واقع انگیزه خاصی برای اینکه مجله عنوان ارگان نئولیبرالیسم باشه در کار نیست. اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که ما از دیدگاه ایرانی و مبتنی بر یک صورت اندیشیدن ایرانی بتونیم علوم سیاسی و اندیشه سیاسی رو عرضه کنیم.
خیلی متشکرم آقای ازاره. خب من مایل هستم بیشتر صحبت کنیم اما وقت ما محدوده، چند دقیقه دیگه ای داریم که من میخوام برخی از مطالب شما رو در مجله سیاستنامه در شماره 14 در واقع معرفی بکنم و به اونا اشارهی بکنم. به همین خاطر گفتگو با جنابالی رو پایان میدیم، ولی پیشنهاد میکنم بحثای ما در مورد مجلتون رو تو 4-5 دقیقه پایانی برنامه بشنوید.
حتما، متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی متشکر از شما جناب آقای زاره.
خواهش میکنم.
دوستان، همچنان شنونده برنامه بوتیقا هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. آی دکتر، قرار شد که صحبت پایانیتون رو بفرمایید.
بله،
مشتاق هستیم که بشنویم.
بله، مجله سیاستنامه یک پرونده مفصلی داره درباره مرحوم آیت الله حائری یزدی، فرزند آیت الله العظما حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم. مرحوم آیت الله حائری یزدی که این پرونده مجله به اون اختصاص پیدا کرده، در واقع یکی از روحانیان، فیلسوف‌ها و مدرسین فلسفه بودند که در کانادا و ایالات متحده آمریکا در دانشگاه‌های اونجا فلسفه اسلامی درس می‌دادند.
بله.
و شخصیت شناخته شده و برجسته‌ای هستند. در مجله سیاستنامه مطالبی از آقایان مهدی محقق، آقای مصطفی محقق داماد، فتح‌الله مجتبایی، غلامرضا اعوانی و منوچهر صدوقی سوها، از اینها مطالبی در مورد ایشون منتشر شده. پرونده خواندنی هست از شخصیت‌های کمتر شناخته شده، حتی متأسفانه برای اهل فکر و فرهنگ ما هست، و خوب هست که ما مرحوم آیت الله حائری یزدی رو بهتر بشناسیم. در بخش ادب مجله باز یک پرونده جذابی وجود داره از تصحیح کتاب تذکرت الاولیای عطار نیشابوری توسط استاد شفیعی کدکنی که باز خواندنی هست، و خب دیدن این جور پرونده ها و این جور مطالب در مجلات اهل فکر و اندیشه رو به ذوق میاره و واقعا کار خوبی هست که در این مجله صورت گرفته. و آخرین مطلبی که از مجله سیاستنامه میتونم به اون اشاره بکنم، با توجه به اینکه وقتمون فکر کنم به
تمام
شده و دیگه فرصت نداریم، یک مقاله مفصل و جالب علمی است از آقای کاوه فیض‌اللهی در رابطه با ویروس کرونا.
بله.
با یک نگاه جامع. البته اون مقاله هم مقاله مفصلیه، ارجاعاتی داره به مجلات در واقع بروز علمی دنیا. این موجود ناشناخته کرونا رو سعی کرده که بر او چراغ و نور بندازه و به برخی از پرسش‌هایی که در ذهن همه مردم وجود داره پاسخ بده.
بی نهایت سپاسگزار از شما آقای دکتر. امروز هم از صحبت‌های خوب شما بسیار بهره بردیم.
اختیار داریم.
خیلی متشکرم. ممنون. دوستان، به پایان برنامه بوتیقای امروز رسیدیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
عصر بسیار آرامی رو برای شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شماییم. نه در دل میتوان این درد بنهاد، نه کس را میتوان زین غم خبر کرد.